تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
خانه سالمندان، جایی که اسمش با قضاوت‌های تند و تلخ، با اطمینان از بیمهری فرزندان و با احساس آزارنده ترک شدگی همراه است. جامعه ایرانی اغلب به فرزندان و خانواده‌هایی که عضو کهنسال خود را به خانه سالمندان می‌سپارند، روی خوشی نشان نمی‌دهد و آنها را ای بسا قدر ناشناس و بی‌عاطفه فرض می‌کند. روی دیگر سکه اما این است که فرد کهنسالی که اغلب از بیماری هم رنج میبرد به مراقبت و پرستاری تمام وقت نیاز دارد. نیازی که بر اساس آن نهادی مثل خانه سالمندان تأسیس شده. در بسیاری از کشورهای غربی زندگی سالمندان در سلامت و امنیت خانه های سالمندان امری عادی و بخشی از پروسه خدمات اجتماعی است. همه اینها البته چرا و چگونه هم دارد. درباره چرا و چگونش امروز در تابو بحث میکنیم. من فهیمه خضرحیدری هستم، میزبان رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک و دکتر نهضت فرنودی روانشناس در کالیفرنیا. سلام، به برنامه این هفته خیلی خوش آمدید. خانم دکتر فرنودی، اگه بخوایم بحث رو از این سوال مشخص و مستقیم شروع بکنیم که اصلا خانه سالمندان آری یا نه، یعنی در یه نگاه کلی، حالا به جزئیاتش در طول بحث میپردازیم، در یک نگاه کلی رفتن به خانه سالمندان در سن سالمندی آیا پدیده منفی است یا مثبت است؟
برای دنیای امروز با طول عمر امروز و دشواری هایی که در سنین بالاتری که در گذشته نبوده و اکنون هست، حتما خانه سالمندان یک گزینه بسیار خوبیه، ولی چند بود رو میبایست درش گنجون که در طول برنامه توضیح میدم.
آقای کاظم‌زاده، حالا اگه بخوایم بحث رو با شما ادامه بدیم، خانم فرنودی گفتن که برای دنیای امروز میتونه گزینه خوبی باشه. از طرفی کسانی که به خانه سالمندان رفتن یا اونجا اقامت دارن، گاهی اوقات این احساس رو دارن که از سوی خانوادهشون طرد شدن که الان رفتن به خانه سالمندان. آیا این احساس احساسی است که وجهی از حقیقت توش هست، یا اینکه شاید فقط به دلیل ارزش‌های اجتماعی یه چنین فکری میکنن افراد؟
ببینید، این مسئله که این احساس طرد شدگی که بهش اشاره کردین میتونه به چند عامل مختلف بستگی داشته باشه که باعث بشه در بعضی موارد این احساس درست باشه، در بعضی موارد درست نباشه. یکی برمیگرده کلا به واقعیت بیرونی، یعنی ما در مورد خانه سالمندان در چه نوع جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم، اون شرایط اون خانه سالمندان به چه ترتیبیه، امکاناتش در چه حدیه، به چه نیازهایی در ارتباط با سالمندان پاسخ میده یا پاسخ نمیده. بعد دوم که من فکر میکنم خیلی مهمه برای همچین حسی، اون برچسب اجتماعی و تلقی عمومی از چنین پدیده‌ایه. اینه که باز ما تو جامعه‌ای زندگی میکنیم که چنین پدیده‌ای رو پدیده‌ای بسیار ناپسندی تلقی میکنن. مسئله سوم که دیگه جنبه فردیش و شخصیشه، شرایط هر فرد و تجربه درونیش و به خصوص سابقه روابطی داره که در گذشته با خانوادهش داشته. افرادی که معمولاً از رابطه خوبی در گذشته برخوردار بودن، خیلی کمتر استنباط بدی از چنین رفتاری میتونن داشته باشن تا افرادی که به شکل‌های مختلف در گذشته مشکلات عدیده‌ای داشتن تو خانواده‌اش.
خانم دکتر فرندی، آقای کاظم‌زاده اشاره کردن به اینکه خب از جامعه به جامعه فرق می‌کنه. در جامعه ایرانی فکر می‌کنید که چه مواجهه با موضوع میشه داشت؟ چون به حال تا حدودی جنبه تابویی داره قضیه. مثلا در یه جامعه مثل جوامع غربی، مثلا در جامعه آمریکا، ما میبینیم که کمتر یک چنین نگرانی از طرد شدگی بین افراد هست و معمول تر این انتخاب. فکر میکنید که ویژگی جامعه ایران در این مورد چه رفتاری رو ایجاب میکنه؟
شما باید توجه داشته باشید که طول عمر چقدر بالا رفته و مسئله کهنسالان و نگهداری از کهنسالان تبدیل به یک رشته تخصصی شده. شما فکر کنید مسئله آلزایمر که در بسیاری از مواقع در سنین بالا به طور طبیعی اتفاق میفته، نگهداری از یک بیمار آلزایمر پرستاری های تخصصی داره و در خانه ها این افراد وقتی هستن هم برای خودشون و هم برای کسانی که از اونها نگهداری میکنن روزگار بسیار تلخیه. من بارها در اتاق مطبم از مراجعین بسیار مشوش و عصبانی و خسته شنیدم که احساس گناه میکنم وقتی آرزوی مرگ مادرم یا آرزوی مرگ پدرم رو میکنم. این پیچیدگی های بسیاری رو سبب میشه، در حالی که جامعه در شکل جامعه مدرن امروزی برای این پدیده ها تدبیرهایی کرده. حالا برمیگردیم به اون قسمتی که شما تاکید میذارید روی جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی و اینکه اینا احساس طرد شدگی میکنن. بله، ما در فرهنگ سنتی حتی برای فرزندان احساس گناه و شرم تجربه میشه اگر بخوان عزیزانشون به این خانه سالمندان بذارن، به دلیل اینکه پس ذهنشون بچه قرار بوده عصای روز پیری باشه، خانه سالمندان یا محل نگهداری از بزرگسالان پدیده خوبیه، به شرط اینکه از ساختارهای دیگر اجتماعی تغذیه و تغذیه درست باشه. مثلا الان در شهر لندن یک ابتکار بسیار زیبایی کردن و اون اینه که آمدن یک خانه سالمندان بسیار مدرن و تمیز و شیک در کنار یک مرکز نگهداری از کودکان خردسال و در واقع کودکستان، این دوتا رو در کنار هم گذاشتن. این کهنسالان رو در واقع به مدل خانواده بزرگتر اجتماعیشون اکسپوز کردن یا در معرض گذاشتن. بچه ها میان روزا تو قسمت کهنسالان یا کهنسالان میرن تو قسمت بچه ها، کارهایی که حوصله میخواد، وقت میخواد و مادر پدر اونا ندارن، باهاشون بافتنی میکنن، باهاشون قایق کاغذی درست میکنن، کاری که مادر بزرگای ما برای ما میکردن، و باهاشون بازی های مختلف میکنن، کتاب براشون میخونن و بعد یه خوراکی هایی که بچه ها دوست دارن و در اختیار این بزرگ سالان قرار میدن. و اومدن دیدن چقدر بچه ها ذوق میکنن که الان گرم و گرمپا ها میان و بزرگ سالا چقدر ذوق میکنن. من یادم زنده یاد مادرم در سالهای آخر عمرش میگفتش که من دیگه آدم بزرگا رو خیلی دوست ندارم، شماها رو خیلی نمیخوام کنارم باشید، بچه هاتون رو دوست دارم. و میگفت من هرچی سنم میره بالاتر بچه کوچولوها رو خیلی دوست دارم. این نوع تدبیرهای اجتماعی که پشتش مطالعات دقیق خابیده، ببینید به قول سهراب سپهری زندگی آبتنی کردن در حوزه اکنون است. ما برای دنیای امروز، برای اینکه اوریج سن به 85 به بالا رسیده، برای اینکه پیش بینی میکنن در دهه آینده ما تعداد کثیری 100 ساله داشته باشیم، برای این دنیا باید اندیشه های نو کرد. خب بله، در ایران مثل پدر مادرها رو نگر می‌داشتن، ولی خب پدر مادرها دیگه 60-70 ساله می‌مردن و تا اون موقع دیگه رو پای خودشون بودن تقریبا.
آقای کاظم‌زاده، خب خانم دکتر فندی اشاره کردن که مراقبت‌های سالمندی اصلا خودش تخصص الان در جهان امروز، سالمندان به مراقبت‌های ویژه احتیاج دارن در سن سالمندی. خب اگه در خونه باشن این مراقبت‌ها رو ممکن نتونن بگیرن، اما از نظر عاطفی ممکن در خونه شادمان‌تر باشن، دست کم در جوامعی که اشاره کردیم که هنوز این در خونه بودن یه ارزشه، و خب توی خانه سالمندان ممکن مراقبت‌های بهتری بگیرن. به عنوان روانشناس فکر می‌کنید کدوم یکی از اینها باید در اولویت قرار بگیره در مورد سالمندان؟
ببینید، من فکر می‌کنم که کهولت و یک سری مراقبت‌های پزشکی که تقریبا میشه گفتش که امر اجتناب ناپذیر شده برای نگهداری، تا یه حدود زیادی در داخل خانه امکان پذیره. یعنی شما تا یک مراحلی میتونید فردا در درون خانه نگه دارید، بهش احساس محبت رو بدین، مراقبت هم بکنید. در این حال در مراکزی که برای سالمند ها وجود داره، در کنار رسیدگی به مسائل بهداشتی و سلامتیشون به این نکته فوق‌العاده دقت میکنن، به اینی که از شبکه های اجتماعیشون، از روابط خیشاوندیشون اینها به دور نیفتن. در نتیجه سعی میکنن براشون یک سری فعالیت ها بذارن، برقراری ارتباط با نسل های دیگه، یعنی حالا حتما هم پافشاری